مقدمه این است که اگر صفات زشت در روح و عقل ریشه بزنه، عامل انحراف از مسیر اصلی و تغییر مزاج میشه و بشر گرفتار انحرافات روانی و عقلانی میشه. این یه خط برام مهمه، عظمت داره این یه خط، که گفتم اگر صفات زشت در روح و عقل ریشه بزنه، باعث میشه که شما از مسیر اصلی منحرف بشید و مزاج معتدلتون رو از دست بدید. یه مطلب واقعی است. شاید به ما بگید که مهمترین بیماری روحی و عقلی چیست؟ سوال همه میدونن و دوست دارن بدونن. خب انواع بیماری ها به روح عقل بشر میرسد، اما اون مهمترین بیماری روحی و عقلی چیه؟ جواب اینه که ترک عبادت و پرستشه. چون اسلام اون روح و عقل را روح و عقل حقیقی میداند که در راستای پرستش و عبادت قرار بگیره. ما عبد به الرحمن و اکتس به الجنان. اون عقلی که انسان به توسط اون عقل خدا رو بپرستد و به توسط اون عقل بهش رو به دست بیاره. پس متوجه شدیم که اون کسی که تارک عبادت و پرستشه، از دیدگاه اسلام و قرآن عقلش بیماره، عقلش مریضه، باید برود پیش استاد معنوی شفا بگیرد. اون وقت سوال بعدی اینه که منظور از این عقل کدوم عقله؟ آیا عقل نظریه یا عقل عملیه؟ جواب این است که نه، منظور از این عقل عقل عملیه. عقل نظری مقدمات خاص خودش رو داده، مثلا صغرا کبرا نتیجه میگیرد، اما عقل عملی نیاز به این مقدمه ندارد، محتاج به این مقدمه نیست. عقل عملی آن است که اگر سالم باشه به انسان انگیزه میده، اراده میده، عزم میده، اخلاص میده. یعنی عقل عملی در حوزه اراده و اخلاص و عزم و نیت راهگشاست، مؤثره. پذیرش روحی و روانی ما نسبت به قرآن و مبانی قرآن رو عقل عملی درست میکنه، نه عقل نظری و علمی. بسیاری از دانشمندان مشکلات علمیشون رو حل کردن، اما نتوانستن مشکل عملیشون رو حل کنن. مشکل عملی اینها باقی است، دست نخورده. پس معلوم می شود که در حوزه مزاج‌شناسی مهمترین بیماری که گرفتار اون بیماری میشه عقل عملیه. مزاج بیمار مساوی با عقل عملی بیماره. مزاج سالم مساوی با عقل عملی سالمه. اگر این دو حوزه سالم باشن، انسان رفتارهای عینی خود را بیشتر استفاده می کند. ما حتی در امور سیاسی اگر اصلاحاتی می خواهیم انجام بدیم، باید در راستای عقل عملی باشه. لذا کتاب اخلاق ناصری نوشتن، اخلاق سیاسی نوشتن. در حوزه پزشکی هم بزرگترین درمان و بهترین درمان عقل عملیه، و لذا براش نوشتن اخلاق پزشکی. در بخش مدیریت هم بهترین مدیر اون کسیه که عقل عملی مدیر صاف باشه، و لذا در ما دروسی هست به نام اخلاق مدیران. در بخش آموزش و پرورش معلمی موفق است که عقل عملیش صاف باشه، و لذا ما عبارت 5 تا آیه هست، تو این 5 تا آیه 4 تا آیه یزکیهم مقدمه بر یعلمهم، فقط تو 1 آیه هست که یعلمهم الکتاب و الحکمه بر یزکیهم مقدمه، وگرنه در 4 آیه یزکیهم بر یعلمهم الکتاب مقدمه. بنابراین اگر مزاج انسان مریض شود، یعنی عقل عملی مریض شد. وقتی عقل عملی مریض شد، کار پزشک لنگ می ماند، پرورشی که معلم باید ایجاد کنه لنگ می ماند، و همچنین دستگاه های سیاسی و جاهای دیگر اونها هم لنگ می ماند. متوجه هستید؟ خیلی عجیبه. ما وقتی که حوزه مزاج رو بررسی میکنیم، در حوزه مزاج روح و روان کارگره، یعنی کارفرما روح و روانه. وقتی کارفرما روح روان باشه، کارگر مزاجه. اون وقت دستگاهی که باید مزاج باش کار کنه دستگاه اخلاقه. اگر اخلاق سالم سازی نشه، قطعا بدانید کارخانه عظیم مزاج از کار میفته، به توسط این که کارفرما و نیروی محرکش که روح و عقله، او از کار افتاده است. اینا از کار میفته. ما در این حوزه بحث میکنیم. در سوره مبارکه توبه آیه 127 اونجا داره که سمن صرفو، اونجه که باعث شد باورهای اعتقادی بعضی از مسلمانها بشکنن، این بود که به کلی روح و عقلشون رو از حوزه اسلام برگردوندن. حواستون باشه، انصرفو. هر چی میخوایم تو مغز بعضی از عزیزان بکنیم که بابا اگر انصراف حاصل بشه سخته، نباید انصراف حاصل بشه. نگذارید عزیزان منزل شما روح عقلشان از حوزه دین برگردد. اگر برگردد بازگشت بده، دوباره چون نمیتونی او رو برگردونی خیلی مشکله، خیلی معضله. لذا قرآن میگوید که اونا اونقدر تو همین عیب و همین بیماری هستن که خدا دیگه صرف الله قلوبهم، خدا هم اینا رو میخواد تنبیه کنه، تمام توفیق هدایت رو از اینا میگیره و اینها گرفتار اذلال کیفری و انصراف کیفری میشوند، در این حوزه گیر میکنند. سخته اینجوری. بالاترین کارشناس دین ما این عبارت هاست. من دیگه مثال نمیزنم، چون تو حوزه مثال گرچه زیبایی است، شما وقتی که در واقع چهره زن را به صورت غیر شرعی بیرون می آوری، این انصراف صورت نیست. قرآن می گوید این انصراف دله، دل برگشت. این انصراف روح و عقله، روح و عقل برگشت. باید حواستون باشه. متوجه شدید؟ یعنی به قول شما امروز یک فرهنگ سازی شد، این یک فرهنگ شد برای برگشتن، برای برگشتن یک فرهنگ شد. این بده، این ضعف. بسیجیان عزیز، متدینین دلشون میخواد که روح و جان و عقل ایرانی بر نگردد، بیمار نشود. هیئت امر به معروف دنبال همینه. اساسا امر به معروف هم تو قرآن همینه. فلسفه امر به معروف چیه؟ فلسفه امر به معروف احیای روح و عقله. روان و عقل میخواد زنده بشه، بر نگرده، مریض نشه. اونجه که باعث شد 32,000 نفر سپاه عمر سعد جلو امام حسین بیستن، امام فرمود دیگه، فرمود روح و جان شما بیمار شد، کاملا دلهای شما از ما برگشت، از حوزه ما برگشت. بسیاری از جوانها سوالشون اینه که چه اشکالی داره اختلاط پسر و دختر؟ اشکالش اینه که روح و عقل شما بیمار میشه و گرفتار انحراف از مسیر اصلی میشید، انحرافات روانی و عقلانی براتون ایجاد میشه. پس بحث ما روی عقل نظری نیست، به قول استادم علامه حسنزاده عامدی، بحث ما روی عقل عملیه. عقل عملی است، خیلی مهمه. در جانب عقل عملی باید کار کرد. اسلام آمده هست عقل عملی مردم رو احیا کنه، عقل عملی همه رو زنده کنه، وظایف شرعیه رو در مسیر خدا قرار بده، به او عبادت و تعبد بده، بگه مولا خداست، شما همه عبدید. یه قصه یه دقیقه عرض میکنم. مرحوم شیخ بها میفرماید که من اصفهان سرد بود، برف باریده بود شدید، داشتم میرفتم حوزه درس بگم، از کنار خیابان زیر برف داشتم میرفتم، دیدم که یک آقایی اون گوشه نشسته زیر یه سکویی که برف بهش نرسه. بعد هم سفرهشو باز کرد داره غذا میل میکنه، فهمیدم فقیره. اما از اون طرف لباس ایشون لباس گرم نیست، لباس تابستونی تنشه. گفتم بیچاره فقیر رو به کمکی کنم. رفتم جلو بهش گفتم که چرا لباس گرم نمی پوشی؟ داری می لرزی؟ برگشت من رو نگاه کرد گفت شیخ من عبدم، یعنی من غلامم، مولا دارم. گفتم خب از مولای خودت بخوا بهت لباس گرم بده. جوابی داد که بدنم لرزید. گفت مگر مولای من منو نمیبینه؟ او داده منو میبینه، از منزل دارم میام بیرون، لباس گرم نپوشیدم. خب اگه میخواست بده لباس به من میداد دیگه، چرا ازش تقاضا کنم؟ من حالم عوض شد به حدی که ایشون فهمید. گفت شیخ ناراحتت کردم؟ گفتم بله. گفتم تو از یک مولای معمولی حاضر نیستی چیزی بخوای؟ من هر روز از دست خدایم گله دارم، از دست خدایم شکایت دارم، معلوم روح من بیماره، عقل من بیماره، من مزاج سالمی ندارم. بعد ایشون در نوشتهش میگه، میگه من عبودیت و بندگی رو از یک غلام یاد گرفتم، از یک غلام یاد گرفتم. افحسبتم انجاءکم افحسبتم انا خلقناکم عبسا، شما گمان میکنید بیهوده آفریده شدی؟ ایترک و صدا، آزاد و رهایید، حساب و کتاب ندارید؟ اینجوری نیست، به این صورت نیست. ما یه سورهی در قرآن داریم به نام سوره دخان. دخان یعنی دود. چرا این سوره نازل شد؟ علتش اینه که بعضی از ماها قرآن رو دود میبینیم، دعای کمیل امیر المؤمنین رو دود میبینیم، برزخ و جهنم و قیامت و همه رو دود سیاه میبینیم، وجود مقدس پیغمبر و امیر المؤمنین رو سیاه میبینیم. این سوره نازل شد که فرتقب یوم تأت السماء بدخان المبین، پیغمبر به اینها بگو منتظر باشید، هر کسی تو این دنیا ماها رو سیاه ببینه، ماها رو دود ببینه، فردای قیامت هم همش سیاه میبینن، دود میبینن. کسی که عقلش مریضه، روحش بیماره، حجاب را دود میبینه، بداند که قرآن را دود میبینه و همینطور به مطابعه فردای قیامت همه چیز را دود میبینن، سیاه میبینن. بله باید بترسیم. در مزاشناسی قسم دوم اینا رو میخوام بگم، میخوام بگم اگر عقل عملی مریض بشه ها، آقا کارخانه اصلی وجود بشریت مریض میشه، فرماندهی دیگه از دست رفت، نمیتواند در حوزه اختیار قرار بگیرد، با اختیار خودش برنامه ریزی کند، عملی رو انجام بدهد، نمیتونه. باید توجه کنیم، باید دقت نظر کنیم، خیلی باید صحبت کنیم، بسیار در اندیشه های این صحبت ها باید بریم. جدی عرض میکنم اساتید فن، دوستان فن واقعا باید متوجه باشیم. جدی میگم عقل و روح اگه مریض بشه سخت میشه. علم شما و سواد شما ممکنه حل بشه، اما گرفتار بیدینی میشید. الان آقای سروش و ما برش متأثریم چون با ما هم دوره بود. آقای سروش خب طلبه است در واقع، بعد رفت دانشگاه. آقای دکتر واقعا اگه صدای منو از طریق شبکه میشنوه، پارسال هم نقدی کردم ایشون جواب نداد به بنده، منتها مؤدبانه برخورد کرد، تقدیر کرد. حالا چرا تقدیر کرد از من نمیدونم. الان عرض میکنم ببین عقل و روح چجوری مریض شد که این دفعه وحی و منکر شدی. و الان تو دانشگاه ها میگن قرآن اصلا این قرآن نیست. اون روز جلوی شبهات رو نگرفتی، حجاب رو نگرفتی، امروز گرفتار انکار وحی شدی. بله مواظب باش، نصیحت میکنم زود برگرد. آیت الله جعفر سبحانی با ایشون خیلی رفیق صمیمی است. آقای جعفر سبحانی برای ایشون نامه نوشت، خیلی تو نامه نصیحت کرد. اخیراً آقای سروش نمیشه وحی و منکر گفت. این هو الا وحی یوها ما ینطق عن الهوا قل اوحی الی من ربکم. این همه آیات اونجا آورد، این همه آیات نمیشه. دو سه روز قبل اسقف مسیحی ها فتوا داد که اصلا جهنمی نداد. آقای اسقف خدا رو شکر که اقلا مسلمان شدی. تا دیروز تو کلیساها غسل تعمید داشتی. غسل تعمید یعنی چه؟ یعنی اگر جوانی گناه کرد بره تو اون آب کلیسا شستشو بشه پاک میشه. اما الان میگی دیگه غسل تعمید نمیخواد، جهنم نداریم. اصلا معلومه که عقلت مریضه، روانت مریضه. واقعا عرض میکنم در یک جلسه همین اخیر بود، یکی دو روزه بود، با یک جوان مسیحی بحث شد با بنده. کاش ضبطش میکردن. خب یک دفعه ای شد تا گفت که اسقف ما میگه جهنم نداریم. عرض کردم که شده هیچ وقت مادرت تو شیطونی کنی، مادرت بهت بگه که پسر میام تو رو بلند میکنم میزنم زمین ها مثل خیار صدا کنی ها، شد یا نه؟ گفت مامانم همیشه میگه. گفتم تو ترسیدی یا نه؟ گفت آره، مخصوصا بابام خیلی هیکلیه، میگه میزنم جوری شما مثل هندونه خورد بشید. گفتم شده که بزنه تو رو مثل هندونه خورد بشی؟ گفت نه. پس چرا میگه؟ میخواد جلوی شیطنت تو رو بگیره. ترس از جهنم، انذار از جهنم در واقع برای اینه که میخواد جلوی گناه ما رو بگیره. اسقف اینقدر حالیش نیست. بنده خدا جواب ندش بده. یک پدر سیاست میکنه برای اداره ایسی منزل، یک خدا سیاست نداره مثل اسقف جنابالیه بی سیاست. و بعد عرض کردم الانم از شبکه میگم اگه اسقف حاضره بحث مناظره جهانیم را میدازم، ثابت میکنم حتی انجیل بلد نیستی. انجیل شما صفر سیاسه رو خوندید؟ چرا بشر رو گول میزنید؟ یعنی اسرائیل قتل عام کنه بچه های فلسطینی رو، هیچ جا نباید، در هیچ دادگاهی نباید ادب بشه. داعشی ها مردم را هم کشتن و هم فروختن و هم در بدر کردن، هیچ دادگاهی نباید محاکمه بشن. چاقو زده در شهر شما، بگم کی؟ یک کشی که شما شکم طرف رو پاره کرد به خاطر اینکه به زنش برسه، اسمشو نمیبرن. اون وقت این آقا توی دادگاهی نباید محاکمه بشه؟ چرا؟ چون اسقف گفته جهنم نداریم. تو هم عقلت و هم روحت مریضه، جدی عرض میکنم. فکر کنید جوان ناپخته خام را با یک کلمه میخوای جذب کنیم؟ مگه ما میگذاریم امثال ما رسواتون میکنیم؟ سکوت کردی در مقابل جنایت اسرائیل، یک کلمه حرف نمیزنی، اون وقت منکر عدالت، عدالت الهی میشی؟ عدالت الهی به اینه که همه رو ببرد اونجا محاکمه کنن، محاکمه ای که در اون محاکمه هیچ خطایی اتفاق نمیفته، هیچ اشتباهی اتفاق نمیفته. پس مظلوم کی به حق خودش برسه؟ پس مظلوم کی به داد خودش برسه؟ باور کنید در این حوزه وارد می شوم، حوزه های بسیار قشنگ. جوان های عزیز من، من باید حداقل 500 تا کاربر داشته باشم، بحثامو تو کاربری کنن، باش کار دارم. بحث های من آقای متحری دیگران اینا دهنکجی میکنن، دهنکجی بیمنته. باور کنید نمیتونن پاسخگوی این قضیه باشن. حالا در هر صورت متوجه شدید اگر من شما جوانها را جذب نکنم به پای درس، عقل و روحتون مریض میشه. شما قدرت این ندارید که خدمت شبهات را حل کنید، قدرت این ندارید، نمیتونید، اون قدرت را ندارید. باور کنید، باور کنید اون قدرت را ندارید. اگر علما، طلبا، همین معممین عزیز ما، این فداکاران جوان ما، اینا نباشن نمیتونی. باور کن طلبه های عزیز، جوان ما واقعا دارن مجاهدت میکنن. جدی میگم، پیشب یه طلبه اینجا آمد گفت من 400 تا جوان رو جذب کردم تو 40 جلسه دارم. آفری بچه های ما، نگاه به قطع قیافش میکنم، غیر از اخلاص از این آجاقا چیزی نیست، اما پولی هم نداره تفلک. نگاه میکنم به یه بسیجی پابرهنه، انقدر عقلش خوشگله آدم کیف میکنه، انقدر زبانش معنویه آدم دلش میخواد ساعتها باش بشینه. نگاه میکنم اینها رو، از اون ور میام تو جمع شما میبینم غیر از عربده و عراجیب چیز دیگه ندارید، یک صرفای عربده و مزخرف. عقل که مریض بشه زبان درست حرف نمیزنه، منطق درست حرف نمیزنه، روح و روان که مریض بشه منطق مریض میشه، منطق مریض میشه. به یکی از علمای بزرگ ما گفتن که هر وقت آمدیم از تو سوال کنیم شما بلا فاصله جواب دادید. حاج محمد علی ارباب عارفه گفت بلا فاصله شما جواب دادید. دید این جوان خیلی دلش میخواد از فرنگستان برگشته، فرمود پسرم نخواستم بگم، نماز شب منه، سحری منه، این زبان زبان من نیست. بعد فرمود شنیدی هیچ وقت بچگی ها قبل از این آمریکا بری شنیدی بالا منبر آخونده بگن، حاجاها بگن علی گفت انا لسان الله، من زبان خدایم؟ گفت این زبان زبان ما نیست، زبان نماز شب خون زبان خودش نیست. استاد علامه حسن‌زاده میگه گوش نماز شب خون گوش خودش نیست. بله دل نماز شب خون دل خودش نیست. آقا حرفی که داده میزنه از یک جایی داده بهش میتابه، یک نوری داده بهش میتابه، خورشیدی داده بهش میاد. قطعاً اینو فکر کنید، قطعاً زبان الان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما خامنه ای زبان خودش نیست که، زبان صاحب جواهره، زبان شیخ مفیده، زبان صدوقه، زبان امام زمانه، زبان خودش نیست. همینجوری که گفتم فردا نگید که آقا بالا منبر گفت آقای خامنه امام زمان، نه اینجوری نگفتم. ببین چی گفتم، گفتم آنچه که میگوید از روایات صدوقه، از روایاتی است که از امام زمان نقل شد، از اهل بیت نقل شد، اینا زبان اونهای هست. جدا عرض میکنم، میخوام درس فقاهت بهتون یاد بدهم. درس فقاهت اینه فقیه باشید، عقل مریض بشه، روح مریض بشه، نمیتوانید به راحتی او را مداوا کنید، کم کم کافر میشه، کفر میبرزه. حالا من دیشب اون آخرون حرف رو زدم، نامه ایست که من این رو 3 سال قبل برای خاتمی نوشتم، منتشر نکردم این نامه رو، نامه رسید به دستش، گفتم دوستان شما، شاگردان شما میدونید کجا هم؟ بنده ماهواره ندارم ولی میخونم، شاگردان شما تو شبکه من و تو هم، تو شبکه انگلیس هم، اما شاگردان امام خمینی کجا هم؟ نگاه کن ببین، شاگردان امام خمینی بچه هایی متولد کردن که دشمن رو در سوریه نگه داشتن. میدونید که چند روز قبل اینا بنا بود بیان سر مرز ما جنگ و این بر شروع کنن، اونا بچه ها از همون جا ریشکنشون کردن. امنیتی که الان شما دارید از ایناست. شاگردان علامه حسن‌زاده کجان؟ شاگردان تو کجان؟ من گله دارم سیه. شاگردان آیت الله جوادی کجان؟ شاگردان تو کجان؟ شاگردان مقایسه کن بشین عزیز من. همون جلسه که تو برلین نشستی اجازه دادی با عمام و لباس اون خانم شورت چیز داشت، شورت بلند داشت، اینجا جلوت بشینه، اونجا شاگردا درست میشه، اون شاگردا دیگه به درد ما نمیخوره. من حرف دارم، من درد دارم، من نمیتونم صدای ناله یه جانبازان عزیز رو بشنوم و سکوت کنم، من نمیتوانم صدای خانه یتیم جبه ها رو بشنوم سکوت کنم، اینا از اونجاست. فقیه اونگزیه که من عرفانی قبول دارم که عرفان امام باشه، عرفان امام باشه، فقیه ترسو رو قبول ندارم، فقیه لندن نشین رو قبول ندارم، فقیه من قبول دارم که اون فقیه درس مجاهدت خونده باشه، اون فقیه مثل کاشف الغطا باشه. اون عارفی من قبول دارم که اون عارف باید اینجوری باشه. من عارفی که شهید ما رو قبول نداره خط میزنم، عارفی که انقلاب من رو قبول نداره خطش میزنم. عارف، عارف اول عارف شهید بیضاوی و همسال اینا هم جمع کنید، اینا عارف هم. روح و عقل جان شما مریضه، برید مداوا کنید. مزاجتون معتدل نیست، مزاجتون صاف شد نیست، مزاجتون رو صاف نگه دارید، روح و عقل و جانتون رو صاف نگه دارید. قدری مطالعه کنید، قدری اندیشه کنید، باید قدری اندیشه کنید. بله آقا، آنچه که ما را به این قسمت وامی دارد اینه. نه فشار نبوده، این حمله سره در اثر فعالیت زیاد میکنم، چیزی نیست. نه نه ترسید. چند وقتی نداشت از دوباره املا امشب شروع کرد. خیلی باید توجه کرد، خیلی باید دقت نظر کرد. آقا جان اینا ازدال کیفلیست، اسباب و زمینه های هدایت رو میبندید، رنگ هدایت را شفاف کنید. رنگ هدایت رو شفاف کنید. از شما خواهش میکنم رنگ هدایت رو عوض نکنید. میدونی رنگ هدایت کدوم رنگه؟ سبقت الله التي ها؟ بقیه آیه رو حفظید یا نه؟ سبقت الله التي و من احسنو سبقه، رنگی به اندازه رنگ خدا نداری. فقط رنگ رنگ خداست. رنگ خدا هم در جای دیگه مشخص شد. رنگ خدا چیه؟ هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. رنگ خدا اینه که شما هیچی نبودید، من شما رو آوردم به لباس هستی. اون وقت دست به صورت من میزنی، دست به دل من میزنی. تو لم یکن شیئا مذکورا، تو هیچی نبودی، حالا من تو رو هیچی کردم، عقل بهت دادم، شهوتم بهت دادم که بچه دار بشی، حالا شهوت برای زنا مصرف میکنی؟ به جنگ من میان؟ تو هیچی نبودی، حواست هست؟ باشه حالا. بله. سوم، بیماری دینی. قرآن میگوید اگر کسی جلو پیغمبر رقصید، اگر کسی جلو پیغمبر شراب خورد، این دینش مریضه. قل ان زللت فانما ازل علی نفسی، سوره سبع آیه 50. اگر خدمت تو عرض کنم که این بیماری ها را میبینی همه از خودشه. اما هر کجا دیدی یه جوانی شمشیر دست گرفت، بابا جلو پیغمبر فدات بشم، اجازه نمیدم یه دونه زخم به بدنت بخوره، آقا جان بگو کجا برم؟ فرمود بهش بگو که باریکلا تا خودتو با آغوش پیغمبر انداختی به اینجا رسیدی، تو مریض نیستی. و این احتدی تو فبه ما یوهی الی ربی انه سمیع قریب. پس من این آیه رو برای چی انتخاب کردم؟ برای این انتخاب کردم موتن بیماری دینی نفسه. اگر نفس را مداوا نکنید، جلو پیغمبر شمشیر میکشید، جلو پیغمبر رقاصی میکنید، جلو پیغمبر عرق میخورید، جلو پیغمبر همه کار میکنید، اما اگر این نفس را و مزاج نفس را به سمت هدایت ببرید و به وحی الهی متصل کنید، عشق می‌ورزید دور پیغمبر، محضر پیغمبر عشق می‌ورزید. و لذا پیغمبر هم یک هشداری به شما داد، گوش بدید. آقا هشدار چیه؟ فرمود جهنم و بهشت از بند کفش به شما نزدیک‌تره. الجنت و اقرب و الى احدکم من شراک نعله و النار مثل ذلک. خود عایشه میگه یک شب پیغمبر آمد منزل ما که نوبتش بود، کنار من خوابید. بعد دیدم میلرزد. گفتم چرا میلرزی؟ گفت عایشه ناراحت نمیشه از رخت خوابت بلند شم؟ گفتم خودت صاحب اختیاری. بلند شد رفت وضو گرفت. بعدم که وضو گرفت تا صبح عبادت کرد، رکوع سجده. بنده نزدیکای اذان صبح بلند شدم، گفتم یا رسول الله، خدای تبارک و تعالی گناه شما را قبل و بعد را بخشیده، این همه عبادت برای چیه؟ پیغمبر فرمود عایشه، این محاسن من چقدر به صورتم نزدیکه؟ گفت خیلی. گفت آتش جهنم به صورت گناهکار از این محاسنم نزدیک تره. او میخواهد چه چیزی رو اشاره کند؟ ببین حرف من بده. او میخواهد بگوید به احوال نفس رسیدگی کنید. اگر به احوال نفس رسیدگی نکنید، به شما بگویم انقدر به جهنم نزدیکید که میبینید من 100 سال عمر کردم، 100 سال عمر من به اندازه عمر یک پرکاه نبود، به این راحتی افتادن تو جهنم. چنان که اگر به احوال نفس رسیده کنید، به یک چشم برهم زدن میبینی تو بهشتی. هم پس به احوال نفس رسیدگی کنید تا به بهشت و جهنم به اندازه یک بند انگشت نزدیکید. نزدیکید جوان ها، از خونه ها بیاید بیرون، نصیحتتون کنم، حواس ندارید. آه غفلت تو رو گرفت، غفلت گرفت تو رو. بیماری دینی غفلت میاره، اون وقت در پایان و اون پشیمان و افسرده میمیری. اسلام میخواهد شفا بدهد، قرآن میخواهد شما را شفا بدهد. شفا بگیرید با اسلام و قرآن، حواستون باشه، با اسلام و قرآن شفا بگیرید. خدایا خیلی دلم میخواهد یک نفر هم فاسد نشود، دلم میسوزد. دختر این پسر بچه های من هم فرق نمی کنن، باشه بچه اسلام شد، بچه ما هم نباید گمراه بشن. اینا نمیدانن. من تشکر میکنم از جوانهای خوب شما، خیلی تشکر میکنم. دیشب بود یا پریشب به نظرم، از اینجا داشتم میرفتم منزل، یه سری اون وقت جوون نشسته بود، یه سری این وقت بلند شدن سلامم کردن، چقدر با ادب. فداتون بشم، خیلی با ادب. هر کی نگاه به اینا رو میکرد میگفت حتما از حاج آقا خوشش نمیاد، اما دیدم نه، قبل از من بلند شدن با اونا رو بغل کردم. بعد دیدم اینا منظوری دارن، منظورشون رو فهمیدم. آمدن گفتن آقا جان، ما اون شب تو جلسه شما آمدیم سینه زدیم، پریدیم، ما رو میبخشی آقا؟ گفتم فداتون بشم. خواستم دست یکی رو ببوسم نگذاش. گفت آقا گریه کرد، چقدر بچه های خوبی هستید شما، آفرین. آقا جان شنیدیم ناراحت شدید. گفتم نه، برای خودم نه، برای شماها ناراحت شدم. آقا ما رو ببخش. میبخشی آقا؟ گفتم آقا خیلی عجیبه. اینا بچه های ما هست، اینا جوان های خوب ما هست. جوان های ما ریشه در خونه امیرالمومنین دارن، هر کاری کنن به علی بد نمیگن. جوان های ما ریشه در خونه امام حسین دارن، هر کاری کنن به حسین و عباس بد نمیگن. بله اینا بچه های گل ما هستن، آقا ما منظوری نداشتیم. میدم راست میگم. چه منظوری داشتن دفلکا؟ ما رو گفتن به سینه بزنیم. ما منظوری نداشتیم بابا. خدمت رو عرض کنم. چشم آقا جان ما هر شب دیگه میایم جوری مجلس که ما رو نشناسن. ما آمدیم شبای بعدم آقا. شستیم تو مجلس. باری کلا پسر گلم. آقای احدی فدای شما بشه. من نمیگذارم. شماها تو کشور ناراحت بشید. چدن عرض میکنم در هدایت به سوی شما بازه، در هدایت به محضر شما بازه. ما قابل نیستیم، ما نوکرتونیم. بنده الان نه شغلی دارم نه هیچی، کاسبی هم ندارم. کی زندگی من اداره میکنه دی؟ هم شما مردم دیگه. باور کن یک وجب زمین ندارم، یه مغازه ای چیزی. شهری حقوق منم مگه چقدر؟ 600 تومن. کی داره اداره میکنه؟ شما داره اداره میکنه. جدی میگم، مرحوم شهید زانی وقتی کتاب منیت المرید مینوشت رسید به اینجا که توکل رو بنویسه. ببخشید این از دستم بگیم. توکل رو بنویسه. خدمت رس کنم که اونجا نوشت وعلم. من الان دارم توکل رو مینویسم در حالی که میگه من در حالی که خودم 27 سال طلبم. خب الان تازه حالیم شد. بنده که پول نداشتم، بابام پولدار نبود، کی روزی منو داد؟ منم که کشاورزی نداشتم. پس معلومه که وکیل علل اطلاق من خداست. چرا ایمان نیارم به خدا؟ چرا باور نکنم خدا را؟ او وکیل علل اطلاق من است. جوانهای عزیز من با شما موفق میشم، باور کنید. رهبر ما با شما موفق شد. دیدی که پوزه همه رو به خاک مالید. دیدی که بله آقا، جوانهای ما باید جوری روش کنن انشاءالله آینده بر جهان حکومت کنید. جهان مال شماست. قرآن میگه جهان مال شماست. ها اگه یادتون باشه اون آیه کتبه، آیه امام زمانه، ولقد کتبنا. احسن احسن احسن، همه حفظی. ایشونم بخش آیه رو خون، شما هم بخش آیه شنم. آفرین. حله و نجعلهم ها، اینا همینطوره. و اورستم الذی الجنت التی کنتم اورستموها. این قشنگ میگه شما وارثید، صالحان وارث زمینن، همه شما وارث زمینید. جدی میگم همه تون وارث زمینی. حالا اینم عرض من، فردا شبم ادامه میدم بحثو. این چند شب هم که داره تموم میشه. بعدی من از اسلام شهر هیچ گله‌ای ندارم، خیلی به من خوش گذشت. همین مسجد، همون مسجد. جدا عرض میکنم خیلی حمایتم هم کردید، هر دو طرف، همینجا هم اونجا. من قابل نبودم. خدا همه تون رو توفیق بده، همه تونه انشاءالله خداوند توفیق بده. عرضم تمام. امشب دلم میخواست که محضر امام رضا رو ده کنم. نمیدونم چرا حوالتی دلم امام رضاست. امام رضا شفا میده، امام رضا حجت حق. باور کنید امام رضا حجت حق، امام رضا شفا میده. بعد از شهادت امیرالمومنین شفا رو از امام رضا بگیریم، علی خوشحال میشه. باور کنید اوائل فیروزی انقلاب بود، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت، تازه روزنامه در آمد، گفت یه معلمی زن شوهر از شهر ری پولاشون رو جمع کردن برن زیارت امام رضا. دو تا بچه کوچولو هم دارن، اسمشم اومد تو روزنامه اومد. من همونو بریدم و دارم، همونو دارم. چون ما باید مدرک صحبت کنیم دیگه. خودشونو ندیدم اونجا، حقه خودشونو ندیدم. من چه روزنامه هست دارم میگم. اینا سوار بر اتوبوس ترمینال شدن و آمدن مشهد. اون روز اگه یادتون باشه مسئولیت مواد مخدر رو دادن به آقای خلخالی. آخر خالی هم واقعا در این زمینه تلاش وافری کرد و خیلی هم میگشتم. تو نگو این اتوبوس، راننده اتوبوس مواد هم نکنه. این چون بچه حزب اللهی بود، محاسن داشت، خانمش هم محجبه و چادری، چیکار میکنه این ساکه؟ خدمت رو عرض کنم که مواد مخدر میذاره زیر صندلی ایشون. میرسن به ایستگاه مشهد، میان بچه ها بالا، میبینن اه زیر این پای زائر مواد. آقای راننده مواد اینجا، تو میگفتی مواد نیست. راننده هم دغلی کرد، آمد دو تا سیدی خوابون تو این گوش این بنده خدا معلم. آبروی منو بردی؟ مواد داشتی چرا به من نگفتی؟ حالا این ساک هم ساک ایشونه. اینا رفتن رستوران غذا بخورن، مواد میذاره تو ساک اینا. ساک مال ایناست دیگه. پلیس میگه ساک مال تو آیه؟ میگه بله. مواد مال تو؟ میگه نه. میگه ببخشید باید بیایی. این بر میگرده به خانومش، میگه خانوم جیغ میزن ما مشهد بلد نیستم. میگه خانوم بچه ها رو میبری مستقیم میری حرم، بعد به امام رضا بگو که اینجوری از مهمون پذیرایی میکنی. به امام رضا بگو من میدونی به چه عشقی اومدم، یه حاج آقایی تو شهره ما روزه میخون همجی داره میگه ها، بذار من دو دقیقه با خانم حرف بزنم منو ببری. تو شهره ما میگفتش که هر چه وقت گریه میکرد میگفت یا زامن آهو. تو که زامن آهویی، این دوتا نازدانه من بعد از مدتی، حالا این نازدانه هاش هی دامن بابا رو گرفتن، بابا رو نبری زندان، جیغ میزدن بابا رو نبرید. منم به این نازدانا میگفتم اینجا جیغ نزنید، برید حرم جیغ بزنید. اینا آمدن تو حرم، ایشون رو بردن توی امنیت. قاضی کشیک روحانی بود، تازه خب دستگاه قضایی رو افتاد، گفت حاج آقا من، حاج آقا اینو دید گفت حقا هم همینطوره، اصلا به چهره و تیپت نمیان، ولی چی کار کنم؟ پرونده اینجوری شد، کیف توه، حالا تا ببینیم چی میشه. بازرگو با زن بچه هم چی؟ آخه شما یک وثیقه ای نمیتونی بذاری آزادت کنم؟ با من مشهد کسی نمیشناسم، تهران بود بله، وثیقه ندارم، ضامن ندارم، کسی ندارم، هیچی. اینا من بازداشتگاه دادگستری انداختن و خودشون رفتن که صبح پرونده بره تو دادگاه. باور کنی ساعت 12:30 میشد که یک بود، دیدم در زندان داره باز میشه. در زندان باز شد، دیدم حاج آقا با دو نفر لباس خادم حرم تو دهنشونه. این حاج آقای محمد خودشو انداخت رو پای من، هرچی میگم حاج آقا نکن این کارو، منو میبخشی؟ من امشب ظاهر امام رضا رو اذیت کردم، منو میبخشی؟ گفتم آقا نفرما، شما کاری نکردی، شما با اینکه مهربونی کردی برای من حتی گفتی تو نیستی. گفت چی شده؟ گفت بیا تو آزادی. گفت چی شده؟ گفت امام رضا اومده برات وثیقه گذاشته. قربون این گریهاتون برم، امام رضا امشب برای ما هم یه وثیقه میذاری؟ چهار شب دیگه عید فطره، ما اقلا عید فطر بریم بیرون و همه بگیم ببین وثیقه امام رضا دارم، تا شیطون میخواد منو گول بزنه بگم من وثیقه امام رضا دارم. نمیتونی گولم بزنی. ای مریض دارا، ای قرض دارا، بسم الله، ای درد دارا، امشب ضامن آهو آمده. گفت حالا بگو ببینم چی شده. منو بردن شام آوردن، وزیرایی کردن، این دو تا خادم گلاب دادن به من، گل زدن. نه چی شده؟ این خادم گفتش که سید رضوی اسمش فامیلیش، گفتش که من نگهبانی دادم و خوابیدم بالا، خوابیدم دیدم داخل قبر امام رضا آقا داره میاد بیرون، آمد منو میگه که بلند شو ببینم. گفتم بله. رضوی جان بلند شو بیدم. گفت چیه؟ گفت این خانم با اون دوتا بچه اونجا هی میگن یا زامن آهو یا زامن آهو. برو دستشونو بگی تفلکا شام نخوردن، نه مهمان منه، مهمان من گرسنه برگرده. گفت کجا آقا؟ من نشون میده. گفت نه نگاه کن اونجا. ببینا بچه حالا خوابن توی زانو مامان. مامان از بس که گریه کنه مادرم ایدانه میگه یا زامن آهو. آقا جان من خدمت رو عرض کنم که من توجه نکردم، توجه نکردم، همجوری داشتم خدایا برم نرم. دیدم دوست من از خواب بیدار شد، دوست من کنار من از خواب بیدار شد، همجوری میلرزه. بودم چیه؟ امام رضا آمده به خواب من، میگه خدمت تو هست کنم که یه مادر یه با دو تچه بچه آمده میگه یا زامن آهو. اینا گرسنه. بعد چیزی دیگه هم بهت گفت؟ بودم به منم گفت. گفت آره، مثل که اول به خواب تو آمد بعد به خواب من. گفت چیه چیز دیگه؟ گفت برو بهش بگو زودتر آزاد کنید اون مرد رو، مادرم فاطمه کنار قبر منه. هی اینا میگن به پهلوی شکسته مادره، هی میگن به صورت کبوش عبدالعظیم، یا میدونی چجوری قسم میدن، هی میگن به اون گوشی که پاره شده. خیلی گریه کردی، تو سه دقیقه دیگه هم گریه کنی، تو سه دقیقه دیگه هم ناله بزنی. تموم شده، تموم شده. ما رفتیم اون خانومو با اون دوتا بچه رو گفتیم شما هستید؟ گفت بله. شوهر شما چی شد؟ گفت زندانه. چی شد؟ گفت بله، ما اصلا مواد نداریم. اینا که عجب. گفت بیاییم بینم. بردن ما رو تو مهمون سر آب و شام دادن و غذا دادن. گفتن کجا میری؟ گفت الان میریم آقات بیاریم. آجانو من بیا بابا، زنت منتظره. وقتی آمدم خدمت زنم، زنم منو دیدی، بچه‌م بیدار بود، بچه‌م حدود 6 ساله بود. تو بابا دیدی زامن آهو آمده؟ بچه‌م تو اینو گفت دیدی زامن آهو آمده؟ رفتم از امام رضا تشکر کردم، گفتم السلام علیک یا زامن آهو، السلام علیک یا امام الرؤوف. اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق رضا، بحق امام رضا، بحق امام رضا. این دستا رو میارم بالا، یا الله یا الله. خدایا ما را شفای عاجل عنایت فرما، شفای دل ما دیدار امام زمان قرار بده. به حق امام رضا داعشی های ملعون و ذلیل گردان. به حق امام رضا روح مقدس شهدا را از ما راضی فرما. خدای رهبر عزیز ما را محافظت فرما. فرج مهدی آل محمد را برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا.